أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب الله العالمين، العبد المؤيد، والرسول المسدد، المصطفى الأمجاد، المحمود الأحمد، أبي القاسم محمد، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، سيما الإمام المبين والكهف الحسين وغياث المضطر المستكين وخليفة رب العالمين بقية الله في السماوات والأرضين، سيدنا ومولانا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وأنيسنا ومونسنا صاحب العصر والزمان، الحجة ابن الحسن المهدي، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، وعجل الله تعالى فرجه الشريف، ولعنة الله على أعدائهم ومخربي شريعتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. عن مولانا محمد بن علي الجواد عليه الصلاة والسلام قال: القصد إلى الله تعالى بالقلوب أبلغ من إتعاب الجوارح بالأعمال. هدیه به پیشگاه مقدس و با جلال مولایمان صاحب الزمان صلوات الله و سلامه علیه و مادر مجللش ام الائمه النجبا فاطمه زهرا سلام الله علیها صلوات بلندی عنایت بفرمایید. اللهم صل علی محمد و علی محمد و عجل فرج. خداوند محفل ما را به نور جمال امام است سلام الله علیه روشن و منور فرماید و به امضای نورانی مادر پهلو شکستش فاطمه اطهر سلام الله علیها برساند و در این بزم اعضای نورانی دلی سوزان و اشکی ریزان به همه ما مرحمت فرماید. صلوات دوم رو بلندتر عنایت کنید. اللهم صل علی محمد و علی محمد و عجل فرج. خداوند خداوند همه ما را از اعوان و انصار ولیش محسوب بدارد و نام ما را در تومار عزاداران امام جواد علیه السلام و زائران قبر منورش و زائران قبر جدش حسین علیه السلام به همین زودی ثبت و ضبط بگرداند و از برکت این محفل و این عرض ادب ناچیز یک سفر کاظمین و کربلای باحال در خدمت ولیش برای همه ما تقدیر و امضا فرماید. صلوات سوم رو قراتر ختم کنید. اللهم صل علی محمد و علی محمد و عجل فرجه. بهترین سخن در چنین محافل و مجالسی سخن اون ذوات مقدسه ایست که این مجالس و محافل به نام و برای احیاء یاد اونها برگزار می شود. امام جواد با اون عمر کوتاهی که داشتن که در سن 25 سالگی به شهادت رسیدن، اون هم در آخر ماه ذوالقعدة الحرام به دست معتصم عباسی و فردا شب که شب 29 ماه ذوالقعده امسال است که در واقع آخر ماه ذوالقعده می شود به حسب تقاویم، شب شهادت جانسوز اون امام حمام است. با اون عمر کوتاه ولی سخنانی کوتاه و بلند دارند. از جمله اون سخنان همین سخنی است که خدمتتون تقدیم کردم. حضرتش می‌فرمایند با دل قصد خدا را کردن و به سوی خدا حرکتی را شروع کردن انسان را زودتر به خدا می‌رساند تا بخواهد به توسط اعمال خودش را به زحمت بیندازد و از طریق اعمال به خدا برسد. البته این سخن نفی عمل نمی کند، بلکه این معنا را هشدار می دهد به ما که عمل هرچند زیاد باشد، اما اگر حرکت قلبی به همراهش نباشد هیچ فایده ای ندارد. و مقصود از قلب اون قوه مفکره انسان است و اون اعتقاد انسان که جایگاهش در قلب است، ایمان انسان، محبت انسان، التزام انسان به یک سری اعمال که ملتزم است. اگر مثلا زمان نماز فرا رسید نمازش را سر وقت بخواند، با خود و خدای خود پیمان بسته است. اگر ماه مبارک رمضان فرا رسید 30 روز ماه مبارک را روزه بگیرد. این التزام قلبی، این ایمان، این باور و اون چه که باز در حین عمل کار قلب است، مثل نیت، اخلاص در عمل، هر حرکتی که کار قلب انسان است به عمل انسان سرعت می دهد. کما اینکه مودت ورزیدن نسبت به اهل بیت پیغمبر از مقوله کار قلب است. لذا خدای متعال به عنوان مزد رسالت 23 ساله پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بحث مودت به ذوی القربی پیغمبر را مطرح می کند و واجب می کند و می فرماید قل لا اسألکم علیه اجرا الا المودت فی القربی. قصه ی حرکت قلبی یک قصه ایست که خدا در جا جای قرآن مطرحش کرده و امام جواد علیه السلام تمام این آیات را خلاصه در این کلام کوتاه کرده، برای این که قدر این سخن را بدانیم من به بعضی از آیات قرآن در ارتباط با قلب و حرکت قلبی اشاره ای می کنم تا بدانیم و بفهمیم که امامان پاک ما که کلامشان امام الکلام است و امیر الکلام است چه گوهرهای گرانبهایی را به یادگار گذاشته اند و چرا فرموده اند سخنان ما را به بچه‌هاتون یاد بدید. بچه‌هاتون رو با کلمات ما پرورش بدید، نه با کلمات دانشمندان یهود و نصارا، چون کلامکم نور و امرکم رشد و وصیتکم التقوا. مخصوصا که این کلام از یک ذات مقدس پاک مطهری صادر شده است که خود با تمام وجود به این سخن ایمان دارد و با همه هستیش به این سخن عمل کرده است. لذا سخن وقتی از دلی پاک و از زبانی صادر می شود که خود اهل عمل است بر دل می نشیند. بر همین اساس است که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم هم هنگامی که می خواست با مردم وداع کند مردم را به دو سخنی سپرد و رفت که هر دو نور است، یکی کتاب الله یکی عطرتی اهل بیت. خدای متعال در سوره قاف بعد از آنی که قصه هلاکت عده‌ای از اقوام را به رخ مردم می کشاند که اینها چون در برابر انبیا و فرمان خدا تواضع نکردن و کرنش نکردن و نپذیرفتن گرفتار هلاکت شدند، وقتی قصه های اونها را بیان می کند بعد می فرماید ان فی ذلک لذکرا لمن کان له قلب او القى السمع وهو شهید. کسانی این قصه های ما را می فهمند و درک می کنند و پند می گیرند که دارای قلبن، یعنی فکرشان کار می کند، از عقلشان یعنی عقل معادشان کمک می گیرن برای فهم اونچه که بر ذهن اونها و فکر اونها وارد می شود. لمن کان له قلب یعنی کسی که دلش و فکرش به کار گرفته می شود. مصداق اون آیاتی نیست که خدا می فرماید افلا یعقلون، اینا تعقل نمی کنن، نه اینکه عقل ندارن، عقل دارن تعقل نمی کنن. یا عده‌ای را سرزنش می کند بلکه اکثر مردم را می فرماید اکثرهم لا یعقلون، اکثر مردم تعقل نمی کنن، تفکر نمی کنن، مبدأ و منتهای خودشان را روش فکر نمی کنن. همینطوری عمل میکنن، از فکر دیگران استفاده میکنن، حتی بعضیا تو کارهای اقتصادیشون، تو کارهای فرهنگیشون از فکر دیگران استفاده میکنن، حاضر نیست خودش بنشینه فکر کنه، کار بکری تحویل مردم دهد. لذا قرآن میفرماد ان فی ذالک ذکرا لذکرا اما لمن کان له قلب او القى السمع و هو شهید، یا اون چنان دل و جانش را به صاحب سخن سپرده است که او شده آگاه بر مطلب، می فهمد مطلب را. در جای دیگر در بحث تقاضای حضرت ابراهیم سلام الله علیه که خدایا ارنی کیف تحیی الموتا، به من نشون بده تو چی شکلی مرده رو زنده می کنی، خطاب آمد ابراهیم مگه ایمان نداری؟ قال بلا ولکن لیطمئن قلبی، میدانم یقین دارم تو مرده زنده می کنی، اما میخوام با چشمام ببینم که به یک باور وجدانی برسم. باور علمی دارم، با دو دو تا چهار تا به مطلب رسیده ام، اما ندیدم، میخوام ببینم باور وجدانی کنم. و یکی از نکاتی است که انبیا و اوصیا مردم را به این سرحد رسیدن دعوت میکردن، بابا بیاید ببینید باور کنید. و سر معجزات انبیا همین بود، معجزه به مردم نشان میدادن، به دست خود مرده را زنده میکردن، کور مادرزاد را شفا میدادن، مریض مبتلای به مرض پی سی را که الالان دکترها از علاج اون عاجزن با یه دست کشیدن خوب میکردن، تا مردم ببینن که بابا خدایی هست و شافی اوست و خدا را باور کنن. غیر از اون خدایی که با استدلالات با براهین عقلی بهش میرسن، با وجدان فطری هم بهش برسن. لذا جناب ابراهیم به خدا گفت من ایمان دارم ولکن لیطمئن قلبی. پس جایگاه قلب جایگاه بلندی است، جایگاه تفکر در آیات و روایات یک جایگاه مهمی است. کان اکثر عبادت ابی ذر التفکر، خیلی جمله عجیبی است. امام صادق سلام الله علیه میفرماید اکثر عبادت ابی ذر این بود که می نشست فکر می کرد، راجع به خدا، راجع به مبدأ، راجع به معاد، راجع به قیامت، راجع به جزای اعمال، که از مکافات عمل غافل مشو، گندم از گندم بروید، جو از جو، حواستو جمع کن. درست خدا 30 سال 40 سال بهت مهلت میده، اما اون روزی که خدا بخواهد گوش تو را بگیرد، قابلمه تو را چپ کند، برای او کاری نداری، حواستو جمع کن. این که خدا به من یک قدرتی داده، یک ثروتی داده، یک عزتی داده، یک جمالی داده، یک کمالی داده، یک علمی داده، به این نباید غره شد و به حالت عجب افتاد. در جای دیگر خدا در بحث دستوری که به پیغمبرش میدهد، که با همین امثال سلمان و ابی ذر، همین فقرا، با همینا سر ببر، امیدی به پولدارا و ثروتمندانی که به خدا ایمان نیاورده ان، به تو هم ایمان نیاورده ان، امیدی به اونها نداشته باش. بنگرید خدا با چه لحنی میفرماید. میفرماد واصبر نفسک مع الذین یدعون ربهم بالغداوة والعشی یریدون وجهه. پیغمبر با همینایی که دور تو هستن صبح و شام خدا را میخوانن، نمازشان را میخوانن، بندگی میکنن، زاهد در دنیاین و هدفشان هم خداست، نه رو و ریا، با همینا بمان. ولا تعد عیناک عنهم ترید و زینت الحیات الدنیا. چشم به کسانی ندوز به طمع مال دنیا. البته خدا می داند که پیغمبر چنین نمی کند، برای تربیت یاران پیغمبر، امت پیغمبر، زیر دستان پیغمبر. در واقع خدا به در می زند که دیوار بشنود. نگاهی نکن به اینهایی که غرق در ثروتن اما ایمان نداره، خدا را باور نکرده. ولا تطع، بعد جمله رو دقت کنید، ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذکرنا. مبادا اطاعت کنی از کسی که ما دل او را از یاد خودمون غافل کردی. و تبع هوا، اول دلشو از یاد خودمون باز داشته ایم، بعد او رفته پیروی از هوای نفس کرده. پس ببین لغزش هم از قلب شروع می شود. انحراف عملی قبلش انحراف عقیدتی و اعتقادی و قلبی است. برای اینه که امام جماعت سلام الله علیه می فرماید القصد الالله تعالی بالقلوب ابلغ الیه من اتعاب الجوارح بالاعمال. بابا دل تو بازسازی کن، رو قلبت کار کن، رو ایمانت، رو معرفتت، رو محبتت. این همه روایات، سفارش پشت سفارش، رحم الله من احیا امرنا، خدا رحمت کند اون کسی که امر ما اهل بیت را احیا کند. امر اهل بیت با اون حرکت‌های قلبی شروع می شود. محبت اهل بیت را در دلها جایگزین کردن، دست یک آدم غافلی را در دست امام زمانش گذاشتن. اونقدر بودن افرادی که به ظاهر مسلمان بودن اما سر و کاری با امام زمانشون نداشتن، با یک معجزه‌ای که از امام زمانشون دیدن و یک حرکت قلبی را که شروع کردن، زندگی معنوی اونها 180 درجه تغییر کرد و حتی زندگی مادی اونها هم تغییر کرد. شخصی به نام علی ابن خالد میگه من زیدی مذهب بودم. زیدی ها کسانی هستند که بعد از امام سجاد سلام الله علیه سراغ زید رفتن، دیگه امامان بعد را قبول نکردن. الان در یمن پرن، اکثر شیعیان یمن زیدی مذهب هستن. میگه من زیدی بودم، شنیدم یک کسی رو در شام گرفتن و به زندان افکندن و میگن ادعای نبوت کرده. زمان خلافت غاصبانه معتصم بود و جانشین او در مدینه شخصی به نام محمد ابن عبدالملک زیاد بود. من رفتم با زندانبان یک انسی گرفتم و رفاقتی برقرار کردم و از او خواستم اجازه بده من این زندانی رو ببینم. تعجب کردم چه آدم قدرتمندی است که تو این زمان ادعای نبوت کرده. کم ادعایی نیست، مردم از اون مطالبه دلیل میکنن، مطالبه معجزات میکنن. وقتی که رفتم و او رو دیدم، دیدم نه آدم عاقلیه، آدم متدینیه، حتی آدم اهل عبادتیه. گفتم پس چرا به تو تهمت ادعای نبوت کردن زدن؟ گفت من یه قصه ای دارم. گفتم چیه قصت؟ گفت من در شام در محلی به نام رأس الحسین عبادت خدا می کردم. یه روز یک جوان خوش سیمایی آمد، رو کرد به من، گفت میل داری بریم مکه؟ گفتم میل دارم، اما نه پول دارم نه مرکب دارم. گفت غصه نخور، دستت بده به من، چشمتو ببند. دستمو دادم، چشممو بستم، فرمود باز کن. باز کردم، خودم را همراه او در مکه دیدم. محرم شدیم، طواف کردیم، نماز طواف خوندیم، سعی صفا و مروه کردیم، از احرام خارج شدیم. فرمود میل داری بریم مدینه قبر پیغمبر اکرم رو هم زیارت کنیم؟ گفتم بی میل نیستم. چی شکلی بریم؟ گفت دستتو بده به من، چشمتو ببند. بستم، باز کن. باز کردم، خودم را در مدینه کنار قبر پیغمبر دیدم. زیارت خوندیم و درکت نماز و فرمود میل داری بریم کوفه را هم زیارت کنیم؟ خب طبعا بعد از عصر امام صادق است که قبر امیر المؤمنین آشکار شده، رفتیم کوفه و زیارت مسجد کوفه و حرم امیر المؤمنین را زیارت کردیم. میل داری برگردونمت به شام؟ گفتم برگردیم. به همان شکل منو برگردون به شام. با من ودا کرد و رفت. یک سال از این داستان گذشت. سال بعد همون روز همون جوان آمد، بریم مکه. بریم به همون طریق رفتیم مکه و مدینه و کوفه رو زیارت کردیم. این بار تا برگشتیم به شام دامنشو گرفتم، گفتم به اون خدایی که این قدرت را به تو عنایت کرده بگو تو که هستی. فرمودن محمد ابن علی الجواد، من فرزند امام رضا جواد الائمه. من این قصه رو برای چند نفر تعریف کردم، خبر به گوش محمد ابن عبدالملک زیاد وزیر معتصم رسید، دستور داد منو گرفتن و تهمت ادعای نبوت کردنم به من زدن، منو انداختن تو زندان. به الا من کجا، ادعای نبوت کردن کجا؟ بهش گفتم مایل یک نامه‌ای بنویسم به محمد ابن عبدالملک زیاد وزیر معتصم، شاید او خبر ندارد، به او هم اشتباه مطلب را رسوندن. گفت بنویس. نامه رو نوشتم و جواب آمد. زیر همون خط من یا پشت صفحه من نوشته بود بهش بگو به همون آقایی بگه بیاد از زندان خلاصش کنه که اونو برده در عرض چند دقیقه به کوفه و مکه و مدینه چرخنده و زیارت داده و برگردنده. صبح اومدم مردد بودم این خبر رو بهش بدم ندم ناراحت میشه، چه کنم؟ گفتم برم یه خبری بگیرم. آمدم دیدم زندانبانها همه مضطرب پریشان، این در و اون در میدون. گفتم چه خبره؟ گفتن دیشب در زندان بسته بوده، صبح اومدیم ناشتایی این زندانی رو بدیم، دیدیم خبری ازش نیست، پشت درهای قفل شده ناپدید شده است. فهمیدم امام جواد سلام الله علیه کار خودشونو کردن. میگه من این معجزه رو که از امام جواد دیدم از مذهب زیدی دست کشیدم و شیعه امام جواد شدم. پس گاهی یک معجزه از امام زمانت ببینی اصلا تفکر تو را تغییر میدهد. لذا من نوعاً گاهی با اونایی که بحث میکنم، حالا ولو مسیحی باشد، ولو وهابی باشد، ولو لائیک باشد، چون آدم وقتی که پا روی حق میگذارد به قول قرآن لهم قلوب لا یفقهون بها، بر اثر کثرت گناه و کثرت خوردن حرام قلوبهم قرآن میگوید کل حجاره می شود او اشد قسوتن، دلهای سنگی پیدا می کنند بلکه سختتر از سنگ، که هیچ منطقی، هیچ برهانی، هیچ استدلالی در اونها اثر نمی کند. اینها تنها راه منقلب کردنشون اینه که بهشون بگی آقا از امام زمان طلب کن، همون امام زمانی که بهش اعتقاد نداری اما امام زمان تو فی الواقع هست، تو سر سفره او نشسته ای و میخوری اما چوب میزنی به بخت خودت و لگد میزنی به عاقبت محموده خودت. بگو آقا تو اگه هستی یک آیه ای، یک دلیلی، یک برهانی به من نشون بده. مگر کم بودن افرادی که منکر امام زمان بودن با دیدن یک آیه و نشانه از ولی خدا اصلا 180 درجه اعتقاد و عملشون تغییر کرد. برای همینه که وقتی از امام جواد سلام الله علیه سوال شده آقا شما این اون آقایی که قیام می کند و عالم را پر از عدل و داد می کند، فرمود نه، اون کسی که قیام می کند هو المهدی الذی یجب ان ینتظر فی ظهوره ان ینتظر فی غیبته و یطاع فی ظهوره. قیام کننده از ما اهل بیت اون آقایی است که لقبش مهدی است و در دوران غیبتش واجب است که منتظر او بنشینی و در دوران ظهورش واجب است که مطیع او باشی، هم به حکم عقل هم به حکم نقل. بعد حدیث رو ادامه میدن حضرت، آخرش میفرماین افضل اعمال شیعتنا انتظار الفرج، نه فقط شب و روز جمعه. این یک عادت غلطه که بعضی‌ها فکر میکنن فقط روز جمعه باید از امام زمان حرف بزنن. امام صادق سلام الله علیه می فرماید انتظر الفرج صباحا و مساء، صبح و شام منتظر امام زمانتان باشید، اول روزتان و اول شبتان را با ذکر و یاد و انتظار و اشک و آه و ناله در فراق امام زمانتون شروع کنید. صباح به اول روز می گوین و مساء به اول شب، اولین ذکرت بعد از آنی که از خواب بیدار شدی یا صاحب از زبان باشد، به نماز ایستادی، قنوت گرفتی، بهترین دعایت دعا برای امام زمانت باشد، نماز را تمام کردی. فرمود هر مؤمنی بعد از هر نمازی که میخواند یک دعای مستجاب دارد، اون دعا رو خرج امام زمانت کن. حالا معلوم شد ما چی شکلی باید منتظر باشیم. چرا امام جواد میفرماید او کسی است که یجب ان ینتظر فی غیبته و یطاع فی ظهوره؟ اینا به هم ارتباط داره. شما اگر در دوران غیبت منتظر نباشی، اون هم انتظار صباحی و مسائی، نمیتونی در دوران ظهور مطیع و فرمان بردار امام زمانت باش. کم میاری. منی که صبح تا شب دنبال دنیا میدوم، به فکر همه چی و همه کس هستم اما به فکر امام زمانم نیستم، چه توقعی دارم فردای ظهور امام زمان به من مدال پر افتخار نصرت و یاری خودش را عطا کند؟ پس حالا متوجه میشیم که امام جواد به چه نکته دقیق و عمیقی اشاره میکند در این سخن که القصد الی الله تعالی بالقلوب ابلغ الیه من اتعاب الجوارح بالاعمال. حرکت قلبی شروع کن، خیلی سریع میرسی. و بهترین حرکت قلبی اون حرکت قلبی است که از طریق ولی خدا باشد. شما وقتی امام زمان رو دوست داشتی و به او اظهار علاقه کردی و در انتظار او سوختی و سخاوتمندانه برای فرجش دعا کردی، خب امام زمان هم قطعا برای تو دعا می کنن، به فکر تو هستن، در ذکر تو هستن. والله بالله تالله مردم، من این حرفی رو که دارم میگم به مرات تو زندگی شخصی خودم تجربه کردم. وحشتی نداشته باشی از این که مردم را دعوت به امام زمانت کنی، انگها را به جان بخری. من که با یک اخلاصی دارم مردم و دعوت به امام زمان میکنم، چرا از این و آن بترسم؟ آخه چه ابایی داریم ما از این که با امام زمان زندگی کنیم؟ مگر با امام زمان زندگی کردن فرهنگ یک گروه خاصی است؟ فرهنگ قرآن است. در 5 آیه بلکه در 6 آیه در قرآن خدا بحث انتظار امام زمان را مطرح می کند. در 110-120 آیه امام زمان را به صورت خاص، بلکه در اخیراً کتابی دیدم به نام قاطع البرهان، در بیش از 200 آیه خدا به صراحه از امام زمان یاد می کند. که خدا یک مردی را پیدا کند این کتاب رو احیا کنی، مال 40 سال پیش، دیگه هم چاپ نشده، یک بار همشی کتاب چاپ شد. مرحوم حاسد هاشم بهرانی در کتاب المحجه فیما نزل فی الحجه 110-120 آیه جمع می کند، اما این عالم 200 خورده آیه راجع به امام زمان جمع کرد. این همه خدا در قرآن اسم امام زمان را به صورت خاص آورده. اگر بخوای روایات عام رو هم آیات عام رو هم زمیمش کنی که بیش از اینا میشه. ما 500 آیه ولایت داریم. خب اینا معناش چیه؟ معناش اینه که من بی تفاوت باشم نسبت به امام زمانم، هفته 1 بار به یاد امام زمان باشم، اون هم در شب و روز جمعه، یا به قول امام صادق سلام الله علیه می فهمد توقع امر صاحبک لیلک و نهارک، تمام لحظات شب و تمام لحظات روزت را با ذکر و یاد امام زمانت سپری کن. او به تو جان می دهد، به تو حرکت می دهد، به حرکت تو سرعت می بخشد. اصلا انتظار کار قلبه، تو با انتظار حرکت قلبی شروع کردی و به قول امام جواد حرکت قلبی سریعتر شما را به مقصد میرساند تا حرکت عملی. اصلا شما بیاید بخشی از مالتون رو وقف امام زمان کنید برای خصوص کارهای تبلیغی مربوط به امام عصر سلام الله علیه. بعد تاریخ بزنید، 1 سال بگذرد، ببینید چه تحولی در زندگی شما ایجاد می شود، چه عنایات خاص مادی و معنوی و حتی علمی امام زمان به زندگی های شما می کند. تجربه کنید، اگر حرف مرا باور هم ندارید تجربه کنید. انشاءالله در شبهای آتیه این بحث رو جوانب بیشترش را بررسی خواهیم کرد که امام جواد سلام الله علیه چرا در این سخن کوتاه می‌فرماید حرکت‌های قلبی شما را زودتر به مقصد می‌رساند تا حرکت‌های عملی بدون حرکت قلبی. چون من متعهدم که ساعت 10:15 منبر رو تحویل بدم و از طرفی این که بخوام مجلس رو خیلی سریع توسلش را بگذرانم، عادت به چنین کاری ندارم، برای اینه که دوست دارم توسل به امام زمان و ذکر مصیبت یک وقت خوبی را از ما بگیرد. و اصلا گل مجلس اون لحظه توسل، اون لحظه عشق در فراق امام عصر سلام الله علیه، اون لحظه است که انسان ارتباط قلبی با ولی خدا پیدا می کند و با اون یا صاحب الزبانی که می گوید قلب منور ولی خدا را متوجه خودش می کند. بعد ذکر مصیبت هم مثلا یه حال و هوای دیگری پیدا می کند. یبن الحسن غروب جمعه نوعن و شب شنبه شب شام غریبان منتظران امام زمان است. از صبح منتظر بودن آقاشون بیاد، صدایش از کنار کعبه بلند شود، اما غروب جمعه که فرا می رسد می بینن خبری نشد. دیدید غروب جمعه چقدر غمگینه، چون یک حاله از غم بر دل نازنین ولی خدا می نشیند. این غم به دل منتظرانش هم سرایت می کند. اگه یه روزی در روز جمعه دیدی غروب جمعه شادی، بتون از امام زمان فاصله گرفتی. اگر دیدی خیلی غمگینی، بدون امام زمان به تو نظر کرده و تو منتظر خوبی شدی برای امام زمانت. سیدی ابن الحسن مولا جان، آن دل که غم دوریه آن دل که غم دوریه دل دار ندارم، سنگیست که احساس در این دار ندارم، خدا نکنه روزگاری بر ما بگذرد که احساسی نسبت به ما به زمان ملتشده باشد. قصه های امام زمان رو بشنویم اما عشق من جاری نشود. هر کس که بود منتظر دیدن مهدی در ملک جهان با دگران کار نداره، یوسف زهرا به خدا یوسف مصری مالند تو این گرمی بازار نداره، خدا اگه امام زمان بیاد ببینی چه تو مسیحی ها به باش میابدن و به جیمان میارن، اون روز میفهمی که بازار یوسف فاطمه گرم تر از بازار یوسف مصر. مولای یا مولای، مولای یا مولای، منسوت دلان جمله خریدار تو هستیم، سوز دل ما جز تو خریدار ندار.
به خدا فقط امام زمان قدر این محبت تو میدونه، قدر این عشق تو میشناسه، بهت محبت میکنه. آقا جان تا کی به تمنای وصال تو نشینی، آقا دیگه خسته شدی، تا کی به تمنای وصال تو نشینیم، بازای که دل غیر تو دل دار ندارم. مولا جان بشتاب بشتاب که بر گریه ما خصم نخندد، دل طاقت خندیدن اغیار نداره. الحمدلله فیض آماده و من یه اشاره کنم، اونایی که اهل کلاین کنای فهمن توی مجالس نکاتو میگیرن. ای منتقم محسن شش ماه زهرای، تا چند بگوین علی یار نداره. آخ بمیرم، این مصیبتی که این شاعر داره بهش اشاره میکنه همون مصیبتیست که امام جوان 3-4 سالش بود کف مسجد الحرام نشسته بود، داشت غصهشو میخورد، هی مرتب فکر میکرد. اونقدر فکر طولانی کرد، هی سرشو تکان میداد، هی غصه میخورد، هی آه میکشید که توجه امام رضا رو به خودش جلب کرد. فرمود بذارم فی مطال فکر، در چه مطلبی داری فکر طولانی میکنی؟ عرضداش بابا فی ما صنع به امی، بابا دارم فکر میکنم راجع به اون مصائبی که بر سر مادرم فاطمه آمد. به خدا بابا اگه مهلت و فرصتی پیدا کنم، لأخرجنهما ثم لأحرقنهما. بابا اونا را از دل خاک در میارم، آتیششون میزنم، خاکسترشون میکنم، خاکسترشون رو به دریا میریزم. از ناله بین در و دیوار چه گویم؟ لعل لب من قدرت اظهار نداره. یا صاحب الزمان معذرت میخوام، ای کاش یکی بود در اون کوچه و میگفت، ای کاش یکی بود در اون کوچه و میگفت، ناموس نبی این همه آزار ندار. رخسار ز گل نازک و نازک در زهرا، یا صاحب الزمان عبل. رخسار ز گل نازک و نازک در زهرا، تاب اثر سیلی اشرا. یا نداره. همه بگیم یا زهرا.